الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أجمعين. با توفیق پروردگار متعال در بحث نهج البلاغه عرض کردیم که موضوعی که مورد بحث قرار میگیره مبانی و اصول حکومت حضرت امیر علیه السلام. به این مناسبت از اینجا آغاز شد که اول انگیزه و داعی حضرت امیر علیه السلام برای قبول خلافت چه بوده. خطبه 131 که در جلسه گذشته به عرض رسید و عرض کردم که برای روشن شدن مطلب باید 4 شرح مورد نظر ما باشه. یکی شرح خویی، دوم شرح ابن ابی الحدید، سوم شرح بحرانی، چهارم شرح فی ظلال. چون نهج البلاغه هم مانند قرآن مجید کلمات پرمحتوا پرمعنا شروحی که نوشته شده زیاده، ولی این 4 شرح فعلا در دسترس ما هست. حالا خطبه 131، البته بازم توجه دارتم یه خطبه ممکنه که 2-3 قسمت مطلب داشته باشه، ما اون قسمتی که به بحث ما مربوطه انتخاب میکنیم. همین خطبه 131 در آغاز خطبه مربوط به این حضرت امیر علیه السلام نسبت به اصحاب خودش در اون زمان مخصوصا بعد از جنگ صفین سستی در امر جهاد اونها را مورد توبیخ قرار داده. 2-3 ساعت در اول این خطبه اون موضوعی که ما فعلا مورد بحث ما نیست. از اینجا شروع میشه که اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسه فی سلطان ولا التماس شیء من فضول الحطام. انگیزه خود را برای خلافت بیان میکنه، با خداوند اول مناجات میکنه، پروردگارا تو میدانی اون چه از ما صورت گرفت، جنگ جمل، صفین، نهروان، قبول خلافت، خلاصه تمام اون جریان ها که به وجود آمده اونها را میگه. خدای تو میدانی اون چه که فعالیت از ما صورت گرفت، لم یکن برای منافسه فی سلطان. ما نخواستیم، حرص و علاقه نداشتیم به سلطنت. سلطنت و حکومت در نظر ما وسیله است نه هدف. این وسیله است برای چیزی که عرض میکنیم. این برای منافسه در سلطنت نبود. سلطان هم به معنی اسم فاعل میاد هم به معنی مصدر میاد. اینجا سلطان به معنی همون مستریه، یعنی سلطنت. برای منافسه و حرص و ولع در سلطنت نبود. ولل تماس شیء من فضول الحطام، و ما نخواستیم از این راه چیزی از زخارف و زیورهای دنیا به دست بیاریم. مقصود ما نه سلطنت بود از لحاظ هدف باشه و نمیخواستیم که مالی و ثروتی به دست بریم. بل التماس شیء من فضول حطام. حطام به علف خوش شده متفرق میگن. مراد در اینجا همان مال و ثروت زودگذر دنیاست. اینا نبوده منظور ما. ما اول ترجیح میکنیم بعد شرح میدیم. بلکن لنرد در معالم من دینک. ما خواستیم معالم را که از دین، از بین رفته بود اونا را بازگردانیم. ما عرض خواهیم کرد این موضوع یکی از موضوعات مهم نهج بلاغه است که در 25 سال خلافت اون سه نفر تغییرات زیادی در احکام اسلام داده شد. یکی از دردهای حضرت امیر علیه السلام همینه که در جای جای نهج بلاغه در عرض میکنیم متاسف میشن از اینکه چقدر فرق کرده در این ربع قرن، در 25 سال از زمان پیغمبر خدا تا زمان قبضه حکومت حضرت امیر. در 25 سال خیلی تغییرات به وجود آمده بود. میگه پروردگارا ما خواستیم که اون معالم، معالم جمع معلمه، معلم اون تابلوهای راهنمایی است که در راه میزنن که از اون تابلوها راه نشان داده میشه، آثاره. ما خواستیم اون آثار دین را که از بین برده بودن حکومت اون سه نفر اینها را به جای خودش برگردانیم. لکن لرد دل معالم من نیدک، ما خواستیم بازگردانیم اون آثار از بین رفته ای که در نتیجه خلافت اون سه نفر بود، اونها را برگردانیم. و نوزکر اصلاح فی بلادک، ما خواستیم اصلاحی در شهرهای تو پروردگار به وجود بیاریم، برای خاطر که باز فسادهای اون سه نفر به وجود آورده بودن. فیعمل المظلومون من عبادک، تا در نتیجه بندگان مظلوم تو ای پروردگار ایمن باشن، امنیت پیدا کنن. چون در اون در اون 25 سال در خلافت اون سه نفر امنیت فرهنگی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، از همه جهت امنیت از بین رفته بود، ما خواستیم پروردگارا بندگان مظلوم تو که دچار سیطره خلافت این سه نفر بودن دوباره اینا امنیت خود را باز بیابند، به دست بیارن. از امام صادق علیه السلام فرموده سلاستون یحتاج الناس ترن علیها الامن و العدل و الخصب، سه چیزه که همه مردم به اون محتاجن. اول امنیته، امنیت فکری که مردم از لحاظ فکر دغدغه نداشته باشن، مطمئن باشن به این که در سایه این حکومت همه اونچه که آثار اسلامی است محقق خواهد شد. امنیت سیاسی تا اینکه بدانند به اینکه سیاست، سیاست اسلامی است، استبدادگرانی و سلطگرانی سرنوشت ما را ورق نمیزنند. امنیت اقتصادی، مردم از لحاظ اقتصاد، اسلام هیچ وقت مخالف با این نیست که مردم یک زندگی نسبتا مرفه داشته باشند. فقر یک عارضه است، اسلام طوری برنامه خود را تنظیم کرده اگر عمل بشه فقیری واقع نیمانه، بیکاری واقع نیمانه. چون عمل نشده فقر و بیکاری و این قبیل عوارض در جامعه وجود داره. از این جهت مردم محتاجن به امنیت، از همه جهت محتاجن به عدل. عدل معنی خلاصش یعنی رعایت حقوق. در هر جامعه که اون حقوق به طور کلی محفوظه، عدل هم برقراره. سوم الخصب، خصب یعنی فراوانی نعمت. مردم بینا محتاجن و هر حکومت اسلامی باید این ستا را در درجه اول برای مردم تأمین کنه. این حدیث که عرض کردم، یادداشت کردم، حالا بخواید بنویسید، بهار جلد 78 صفحه 234، بهار جلد 78 صفحه 234، باب و مواعظ صادق علیه السلام، رقم حدیث 44. سلاست و اشیا یحتاج الناس و ترن علیها الامن و العدل و الخصب، امنیت به تمام معنا، عدالت به طور کامل و فراوانی نعمت. و هر دولت اسلامی باید این ستا را برای مردم برقرار و تأمین بکنه. حضرت امیر فرمانند که ولیکن پروردگار ما خواستیم که آثاری که از بین رفته بود برگردانیم، اصلاح در بلاد پدید بیاوریم، مظلومین از عبادت را ایمنیت برشان ایجاد کنیم و تقام المعطلت من حدودک. حدودی که معطل شده بود، اون حدود خیلی اهمیت داره. در وسائل شیعه در همون باب اول از ابواب حدود از پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرموده که حدی که یقام افضل من مطر اربعین صباحا، اگر 40 روز باران بباره چقدر برکت ایجاد میکنه. یک حدی از حدود الهی در رابطه با قوانین جزایی اجرا بشه، عملی بشه، یک حد از بارش 40 روز باران پربرکت تر و با فضیلت تره. خب اینا کلام امیرالمومنین را ترجمه میکنیم فعلا. بعد در اینجا در بین بازم در زمین مناجات با پروردگار، اللهم انی اول من اناب و سمع و اجاب. خب پروردگار تو مرا میشناسی، من اول کسی هستم که جواب مثبت دادم به پیغمبر، اول کسی که ایمان آورد از مرد حضرت امیر علیه السلام، از زنها خدیجه. من اول کسی هستم که اناب یعنی قبل قبول کردم و به تو به طرف تو بازگشت کردم، دعوت پیغمبر را پذیرفتم و سمع و اجاب و شنیدم و اجابت کردم. لم یسبقنی الا رسول الله صلی الله علیه و آله به صلات، غیر از پیغمبر هیچ کسی در نماز بر من سبقت نگرفته. مدت های نماز بین همین سه نفر بر محور همین سه نفر دور میزد، پیغمبر صلی الله علیه، حضرت امیر و خدیجه. اینه در بین اینجا ذکر کردن. این یک بحثی است درباره که امیرالمومنین اصدق الناس است به اسلام. در این بحث ما آدرس گفتم، بازم بگم بدن خویی در این 3-4 ورق بحث کرده. یک بحث دیگر است باید یه وقت دیگه انجام بشه که در این حضرت امیر علیه السلام اصدق الناس. سنیا گفتن که اون حضرت اون موقع 10 ساله بوده است و بحثی پیش کشیدند و اسلام صبی است، اسلام صبی چنانچه مغرضانه خواستن این را کمرنگ کنن، این مطلب را. این بحثی باید جای دیگه انجام میشه. ولی حضرت فرمان خدای تو میدانی که من اول کسی هستم که اسلام آوردم و اجابت کردم و غیر از پیغمبر کسی بر من در نماز سبقت نگرفته. بعد میان سراغ این مطلب فقط علم تو مرا، این مهمه که نفی لیاقت خلفای قبل 6 شرط برای خلافت ذکر میکنه، میگه این 6 شرط یا نداشتن، عکس اون را داشتن. وقد علمتم انه لا ينبغي ان يكون الوالي على الفروج و دماء و المغانم و الاحکام و امامت المسلمین. خودتان میدانید مردم مخاطب قرار داده، چون مردم اون زمان خوب بدونستن آیات قرآنی و همینطور سفارش های پیغمبر برای رهبر خب خیلی مهم بود، چون مسئله رهبری در جامعه در جلسه قبل از کردیم نقش آفرین و تاثیرگذار فراوانه. شما میدانید که کسی که والی بس چند چیز، علل فروج یعنی نوامیس، نوامیس و حیثیت ها در درجه اول اهمیته. فروج کنایه است از نوامیس، چون هر ملت هر امتی یک نوامیسی داره که حیثیت آنها بر اساس همون نوامیس اونها باید محفوظ باشه. مثلا اسلام، عظمت و اقتدار اسلام باید همیشه محفوظ بمانه. علل فروج و دما، جان مردم و خون مردم، چون رهبر است که فرمان جهاد میده، گاهی جنگ، گاهی صلح، قصاص، حدود، همه اینها بر اثر همون نظر او باید انجام بگیرن. دما است و المغانم و مردم بیت الماله. خب اینم خیلی مهمه، بعدا بحث میکنیم. بل احکام، احکام خداوند، حلال و حرام و هرچی، احکام اعتقادی، اخلاقی، عملی و امامت مسلمان ها. مثلا رهبری قد علمتم لا یکونور این ان یکون الوالیه، الوالیه خبر یکونوس مقدم شده. این چند تا که میگیم اسمن متأخر شده. لیل مقدم والی البخیل، بخیل مضمون میخوانیم اسم یکون، یعنی لایل بقیه، یعنی کنید بخیل و والی هم. بخیل نمیتواند رهبر و امام باشه. چرا؟ فتکون فی اموالهم نهمتو. زیرا اگر بخیل باشه حرص و ولع و طمع به مال مردم داره و چنین کسی نمیتواند رهبر و والی باشه. لا یکون البخیل فتکون فی اموالهم نهمت و نهمه، یعنی حرص و ولع داشتن. یک، ولع الجاهل فیذلهم بجهله. جاهل هم نمیتواند، یعنی کسی فقیه نیست، اسلام شناس نیست، نمیتواند والی باشد. چرا؟ چون فیذلهم بجهله، با جهل و نادانی خود مردم رو به ورطه اضلال و گمراهی میکشانه. دو، ولل جافی فیقطعهم بجفائه. جافی یعنی کسی که خشنه، خشونت داره، فظ و غلیظ القلبه. کسی که جافیست و جفا و خشونت داره باید والی مهربان باشه، مثل پدر نسبت فرزندان خودش. اما جافی که جفا و غلظت و خشونت داره نمیتونه والی باشه. چرا؟ فیقطعهم بجفائه، برای اینکه با اون جفا و خشونت خود ارتباط خود را با مردم قطع میکنه، مردم را رم میده، به کنار میزنه. او باید با مردم مثل پدر و فرزند در ارتباط باشه. این سوم. چهارم، ولل خائف للدول فیتخذ قوما دون قوم. کسی که ترسو هست، ترسنده است، او شجاعت نداره، اینم لیاقت امامت نداره. چون کسی که بترسه ناچار است برای خودش پناهگاه درست کنه، به شرق تکیه کنه تا غرب بهش اذیت نکنه، به غرب تکیه کنه زمان سابق تا شرق بهش اذیت. بالاخره باید اینطور باشه. چنین کسی که تکیهگاه خود را این و آن قرار میده، این دولت و اون دولت، نمیتونه امام باشه. بلل خائف للدول فیتخذ قوما دون قوم. کسی خوف داره از دولت ها نمیتونه امام باشه، چون برای اینکه این به این تکیه میکنه، به اون تکیه میکنه و نمیتونه به این کن حد وسط لازم شجاعت و شهامت نداره. این چهارم بود. پنجم، ولل مرتشی فی الحکم. کسی که رشوه بگیره در حکم خودش، رشوه خار، رشوه گیر، رشوه انواع اقسام داره، فقط پول نیست. خلاصه کسی که میتواند، یا کسی که واسه طمع به رشوه بخواهد از حق انحراف پیدا کنه. رشوه به چیزی میگن که به کسی بدن برای انحراف از حق، حق و قانون. هر چیزی که پول باشه یا غیر پول که باعث بشه که اون شخص قاضی از حق، از احقاق حق صرف نظر بکنه، به این گفته میشه رشوه. مرتشی فلوکا نمیتواند امام باشه. فیرزه و بالحقوق، برای اینکه این حقوق را از بین میبره واسه همون رشوه. و یقفه به ها دون المقاتل. وقتی مراجعه میشه مطلب به حاکم، حکم یک مقطعی داره که باید بر اساس اون موازین فصل خصومت بکنه تا اون قطع و فصل تحقق پیدا کنه. ولی آدم رشوه‌گیر این کار نمی کنه. اینه که فیذهب بالحقوق، ذهب اینجا بابا متعدی شد، حقوق از بین میبره. و یقف بها دون المقاطع، و با اون حقوق توقف بکنه قبل از اینکه مقطع برسه، به پایان نمیرسنه، فصل خصومت نمی کنه. پنجم. ششم، ششم، ولل معطل للسنه فیهلک الامه. امامی که سنت را، سنت پیغمبر اسلام را کسی که ضایع کنه و تعطیل بکنه باعث هلاکت امت میشه. این ترجمه این چند جمله از خطبه 131 نهج البلاغه. خب شروع را من اون روز عرض کردم، باز ممکنه بعضی از آقایان محترم اون روز نبودن یادداشت کنن که به این شروع مراجعه کنید، بنده هم الان توضیح میدم. اول شرح خویی جلد هشتم از جهت کامل ترین شرح، شرح خویی جلد هشتم صفحه 254، شرح خویی جلد هشتم صفحه 254. دوم شرح ابن ابوالحدید جلد هشتم صفحه 263. سوم شرح بهرانی جلد سوم صفحه 147. چهارم شرح فیزلال جلد دوم صفحه 268. خب چند تا مطلب از این مطالب که خواندیم، چند تا مطلب را باید توجه کنیم. اول همین تغییراتی که در 25 سال به وقوع پیوسته، حضرت امیر علیه السلام از این جهت دل پردردی داره. در نهج البلاغه در چند جا حضرت از این موضوع اظهار تأسف میکنه. باید چند جمله بگم به آدرس. اول بنده در کتاب خمس به مناسبت بحث در مکتب اهل بیت و مکتب خلفا در صفحه 153 کتاب خمس حقیر، صفحه 153 این بحث اونجا داریم. تارتن یشکو و یتأسف و یقول قد اصبحتم فی زمن لا یزداد الخیر فیه الا ادبارا و شر فیه الا اقبالا. خطاب میکنه به مردم اون زمان و اصحاب خودش. در زمانی واقع شد که خیر هر روز رو به ادباره، شر هر روز رو به اقباله، و شیطان فی هلاک الناس الا طمعا، شیطان در هلاک مردم روز به روز طمعش بیشتر میشه. وزر به طرف که یسوش اتمن الناس، نگاه کن به اطراف و جوانه، ببین مردم را، و هل تبصر الا فقیرا یکابد فقرا، آیا ببینی غیر از فقیری که در شدت فقر رنج میکشه؟ چون پیغمبر صلوات الله علیه مساواتی از این جهت برقرار کرده بود، اما مردم به دو دسته شده بودن، یک دسته طلحا و زبیر امثال اینا ثروتهای آلاف و الوف داشتن، کاخ ها میساختن، منزلهای خیلی خوب، خیلی منزلهای باشکوه، ولی عده دیگه هم فقیر بودن. ولی نمیگه فهل تبصر الا فقیرا یکابد فقرا او غنیا بدر نعمت الله کفرا او بخیلا اتخذ البخل به حق الله وفرا. بخیلی که جمع کرد اموال را، این را برای خودش فراوانی نعمت تلقی میکنه. او متمردن کان نبی اذنه ان سمع المواعظ وقرا، متمردینی که حرف حسابی نمیشنوند. این اخیارکم و صلحاءکم، اینا نوعاً در این 25 سال دنیا رفته بودن. این اخیارکم و صلحاءکم، این احرارکم و سماحاءکم، این المتورعون فی مکاسبهم، این المتنزهون فی مذاهبهم. این خطبه از خطبه 129 نهج البلاغه است. دوم میگه قد اصلحنا فی زمن قد اتخذ اکثر اهل القدر کیسا. در زمانی واقع شده که مردم تقلب را یک نوع زرنگی تلقی میکنن، حیله و مکر را یک نوع زرنگی تلقی میکنن. میگفتن معاویه زرنگتر از علی علیه السلامه، چون تقلب و حیله را یک نوع کیاست و زرنگی حساب میکردن. این خطبه 41. در اون نامه 53 که مالک اشتر نوشته کلمه عجیبی هست، میگه قد کان حازت دین اسیرن فی عید الاشنار. میگه مالکا بدان که این دین 25 سال در دست اسرار اسیر بود. ان هازت بین قد کان اسیران فی عید الاشرار یعمل و فیه بالهوا و تطلا به دنیا. دین را ابزار قرار داده بودن، با و هوا و هوس خودشان رفتار میکردن، به وسیله دین دنیا را طلب میکردن. در نامه 53 نهج البلاغه که نامه است مالک اشتر، ان هازت بین قد کان اسیران فی عید الاشرار یعمل و فیه بالهوا و تطلا به دنیا. خب چهارم بگیم، این نهج البلاغه نامه 53 بود مالک اشتر. مطلب مورد چهارم، ایها الناس انا قد اصبحنا فی دهر انود و زمن کنود یعد المحسن فیه مسیعا و یزداد الظالم فیه اطوبا. ما در یک زمانی واقع شدیم، دهر انود و زمان کم فائده، که محسن مسیع حساب میشه، ظالم روز به روز در ظلم خودش سرکشی بیشتری به دست میاره. این نهج البلاغه خطبه 32. حالا بقیه که اون مطالب اونجا زیاد هست ما نوشتیم. خلاصه مطلب اینه که در این 25 سال اونقدر تغییر به وجود آمده بود که در جای جای نهج البلاغه این شکایت و این تأسف منعکس نامه‌ای به برادرش نوشته، نامه 26 نهج البلاغه است. چون عقیل نوشته و احوال پرسی حضرت امیر، البته عقیل اونطوری که بعضی اخوان میکنن اونطور نبوده، خدا رحمت آیت الله احمدی میانجه کتابی درباره عقیل داره، ثابت کرده که بیشتر تهمت هاست به عقیل زده میشه که چی اینو چنان انحراف داشته. نه اینطور نبوده. عقیل نامه این فرستاد امیر رو، بالاخره احوال پرسی کرده، نامه 26 نهج البلاغه جواب میده، وقتی 36 این شعر در اونجا حضرت بعدن گفته، فَإِن تَسْأَلِينِ كَيْفَ أَنْتَ فَإِنَّنِي صَبُورٌ عَلَى رَيْبِ الزَّمَانِ صَلِيبٌ. اگر از حال من بپرسی چطوری، من صبورم، صبورم در برابر حوادث زمان، مقاوم و محکم هستم. فَإِن تَسْأَلِينِ كَيْفَ أَنْتَ فَإِنَّنِي صبورٌ عَلَى رَيْبِ الزَّمَانِ صَلِيبٌ. يَعَزُّ عَلَيَّ، این برای ما درس واقعا، یعز علیه انترابی کعابتون فیشم متعادن اوگسون و حبیبون. بر من خیلی سخته که در چهره من قصه و اندوه را بخوانن، هرچه از در قلب منه، مثل دریایی که در باطن خودش توفانهایی را دارد. یعز علیه انترابی کعابتون، بر من بسیار سخته در چهره من غم و غصه کسی ببینه. فیشم متعادن، دشمن شماتت بکنه یا دوست ناراحت بشه. شعر عجیبی است واقعا. خب بالاخره حالا درباره این زمان بخوایم بحث کنیم تا برسیم به تبدی، در روزه کافی صفحه 58 میدونید که کافی 8 جلده، نامه 36 گفتند، نامه 36 در نامه 36 نهج البلاغه، نامه 36 نهج البلاغه. ارسال خدمت محترم که کافی 8 جلده، جلد اول و دوم اصول کافی است، از اونجا 5 جلد فروع کافی، اون اصول در اصول است و اخلاق، 5 جلد درباره احکام فقهی ماست، این جلد 8. بعد از اینکه کلینی رحمت الله علیه که واقعا خدمت بزرگ انجام داده، مزیتی داره کافی بر کتاب‌های دیگه که اون مطالب اصول دین، حدوث و قدم و امثال اینها، امامت اینها در کافی خیلی عالی هست، بعد اخلاق. بعد از نوشتن این 7 جلد یک مقدار از مطالب اضافه آمده، در ظرف 20 سال زحمت کشیده است که من بشته اینا رو در روزه، کتاب اینا روزه قرار داده، جلد 8 و رضا متفرقات از روزه، مثل کشکول زیر متفرقات نوشته. در روزه کافی صفحه 58 تا 63 حضرت اونجا از این که تغییراتی در زمان خلفا به وجود آمده بود، این کلمه خلفای راشدین هم غلط ها، این اونا درست کردن. من در همین کتاب نوشتم یک کلمه درست کردن خلفای راشدین، نه راشدین، این حدیث جعلیه. حتی در کتاب های ما هم گاهی میگن خلفای راشدین، راشد نیستن، چون راشد یعنی کسی که بر اساس رشد گام برداشته. اینا خب این همه جنایات و متائن راشدین نیستن. این چهار نفر رو یک حدیث درست کردن که علیکم به سنت الخلفاء الراشدین از قول پیغمبر. نه پیغمبر چی چی نگفته، برای خاطر که این سه نفر راشدین نیستن. در واقع سنت شما خیلی با هم دیگه فرق داره، پیغمبر سنت اینا رو شما رعایت کنید، سنت پیغمبر میزانه. خلاصه در روضه کافی صفحه 58 تا 63 حضرت امیر علیه السلام درد دلی داره بر این که چقدر تغییرات به وجود آمد. 32 موضوع ذکر میکنه، 32 موضوع که اینها بعد از پیغمبر به وجود آمد من نتونستم تغییر بدم، نتوانستم. چند صفحه این مطلب که اونجا ذکر شده که عرض کردم اونجا داره. یکی از اونها صلات تراویح در ماه رمضان که سالی که مکه مشرف شده باشن دیدن، یا همینطور منده اروپا که رفت در اونجا سنیا این کارو میکرد، در ماه رمضان اینا یک نماز دارم به نام تراویح. بعد از مغرب شاش این نماز 5-6 ساعت طول میکشه، عجیبه واقعا. نماز مستحبی را با جماعت ما بدعت میدانیم. در کتاب خلاف شیخ طوسی، انتصار سید امتزا، معتبر محقق، صاحب جواهر، همه اینا خلاصه ما بر اساس روایت که داریم یه صلات تراویح که نماز مستحبی را با جماعت خواندن بدعته، ولی این را عمر درست کرده. حضرت امیر علیه السلام در زمان خلافت خود خواست جلو این را بگیره که در جلد پنجم وسائل هم روایاتش ذکر کرده. فرمودن قبل از ماه رمضان که کسی نماز تراویح نخواند به این بدعت است. حضرت اینطور فرمان صادر کرد. در کوفه نشسته بودن این وقتن که مردم دارن تظاهرات و شعار میدن وا عمرا وا عمرا وا عمرا وا عمرا. حضرت فرمودن چه خبره؟ بله مردم قیام کردن شعار میدن به این که ابکو رمضان و رمضانا، ابکو رمضان و رمضانا، نه تراویح نباشه رمضان نداریم ما. حضرت ناچار شد که بخونم. واقعا این مظلومیت اهل بیت چجوری بود است اینا. بله خلاصه 32 تا از این قبیل بدعت ها در آنجا مذکوره که نتوانست حضرت امیر تغییر بده. ها مثل اینکه یعنی هست کنم دیگه، در کتاب القدیر جلد ششم، القدیر علامه امینی رحمت الله علیه که واقعا خدمت بزرگی به عالم تشیع انجام داده، الان همراه بنده یک نوشته هست، این که برای حج امسال وهابی ها چندین نه چند صدها هزار کتاب و نوشته علیه شیعه ها فراهم کردن که پخش کنن. اگر واقعا مثل علامه امینی، سید مرسای عسکری، میر حامد حسین، سید شرف الدین امثال اینها نبودن، این خدمت انجام نمی شد، این همه برای این و دلائل برای حقانیت شیعه، خیلی واقعا شیعه در برابر اینها خب ضعیف بشد. ولی اینها خب برای ما خیلی مدرک بزرگی است. علامه امینی کتاب القدیر جلد ششم از صفحه 83 تا 322 خیلیه، تقریبا شد جلد ششم رو همه را اشغال کرده. 100 تا مورد برای جهل عمر ذکر کرده، 100 مورد از روی کتابای خودشان ها. جهل خلیفه 100 مورد، 100 مورد ذکر کرد. در جواب صاحب الوشیه گفته به این که عمر اعلم الناس بوده است بعد از پیغمبر. ایشون اولین روایات داریم به این که اعلم علی ابن ابی طالب است اغزاکم علی، اینا رو ذکر کرده. بعد 100 مورد جهل خلیفه نوادر الاثر فی علم عمر، تحت این مورده نوادر الاثر فی علم عمر 100 مورد ذکر کرده. یکیش من دارم عرض میکنم فقط، یعنی شاید همون 95-97 مورد این است که وقتی که در زمان عمر مصر فتح شد و ایران فتح شد، آمدن گفتن در کتابخانه های مصر، در کتابخانه های ایران کتب زیاد است، چه کنیم اینا را؟ عمر گفت این که اگر مطابق قرآن است، قرآن کافی، مخالف قرآن همه را بسوزانید. همه را سوزاندن. خب با اینکه ما در دستور اسلامی حکمت را از اهل ضلالم باشه باید بگرفت، همه باطل نبود. 6 ماه حمام های مصر با همین کتاب ها، با سوزاندن همین کتاب ها اداره می شد. و هم در کتاب هایی که در مدائن مال ایرانی ها بود، این یکی از اون 100 مورد است که ایشان ذکر کردن. خب دیگه وقت تمام شد، بقیه رو انشالله به حقیقه اندرز کنم.